این نوبت کاری رو بشنوید. درس عربی 2 از پایه 11 به مدت زمان 25 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و دانش آموزان عزیزم. معصومه حسنزاده هستم، مدرس درس عربی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همراه با تندرستی در این ماه مبارک و پرفضیلت رو دارم. مبارک علیکم شهر رمضان، شهر الخیر و الرحمت و المغفره. کل عام و انتم بخیر. اعاننا الله و ایاکم على صیام رمضان و قیامه و على ذکر الله و شکره و حسن عبادته و على صالح الاعمال. دوستان عزیزم، ما کتاب 11 انسانی رو از درس 5 شروع کردیم و به انتهای کتاب رسوندیم، یعنی از درس 5 که به علت شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل شدن کتاب شروع شد و به انتها رسید. در زمان باقی مانده قصد داریم بخش اول کتاب هم تدریس بشه، بنابراین امروز با درس 4 در خدمتتون هستم با واژگان درس، متن و ترجمه و درک مطلب. واژگان درس رو در صفحه 40 با هم تکرار میکنیم. ازداد، افزایش یافت. مضارع، یزداد. و اشتد، شدت گرفت. مضارع، یشتد. و اشتق، برگرفت. مضارع، یشتق. و انضمام، پیوستن. انضم، ینضم. بیان، آشکار کرد. مضارع، یبین. تغییر، دگرگون شد. مضارع، یتغیر. دخیل، وارد شده. دیباج، ابریشم. شارک، شرکت کرد. مضارع، یشارک. معرب، عربی شده. مفردات، واژگان. مسک، مشک. نطق، بر زبان آورد. مضارع، ینطق. نقل، منتقل کرد. مضارع، ینقل. وفقا ل، بر اساس. یضم، در بر میگیرد. ماضی، ضم. خب دوستان عزیز، میریم سراغ صفحه 45، صفحه ورودی درسمون که تصویر کتاب قرآن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، علم القرآن. خلق الانسان، علمه البیان. خدای بخشاینده قرآن را آموزش داد، انسان را آفرید، سخن گفتن را به او آموخت. بچه‌ها اینجا علمه بر وزن فعله هست، باب تفعیل. علمه یعلم و تعلیم. الدرس الرابع، درس 4، تأثیر لغت الفارسیه علی لغت العربیه. تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی. تصویری رو که در بالای صفحه مشاهده می‌کنید قند پارسی نوشته و شعری آورده از شاعر بزرگ آوازه کشورمون جناب حافظ. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زینغند پارسی که به بنگاله می رود. المفردات الفارسیت و دخلت اللغت العربیت منذ العصر الجاهلی. واژگان فارسی از دوره جاهلی وارد زبان عربی شدند. المفردات جمع بچه ها، یعنی واژگان. مفردش هم المفردت میشه. فقط نقلت الى العربیت الفاظ فارسیت کثیره به سبب تجارت و دخول الایرانیین فی العراق و الیمن. کلمات فارسی بسیاری به دلیل بازرگانی یا تجارت و ورود ایرانیان به عراق و یمن به زبان عربی منتقل شد. دوستان، فعل نقلت فعل مجهول ماضیه. قد نقلت که میتونیم به شکل ماضی ساده یا ماضی نقلی ترجمه کنیم، اما مجهول چون حرف اولمون مذموم شده، ضمه داره، نون ضمه داره و حرف ما قبل آخر یا عین الفعل فعلمون که قاف هست کسره گرفته، بنابراین فعل مجهول ماضیه. منتقل شد یا منتقل شده است. و کانت تلک المفردات و ترتبط به بعض البضائع التي ما كانت عند العرب كالمسک و الدیباج. و این واژگان در ارتباط با کالاهایی بود که نزد عرب نبود، مانند مشک و ابریشم. بچه مایی که سر کانت اومده مای نفیه که سر فعل ماضی میاد. و اشتد النقل من الفارسیت الى العربیت بعد انضمام ایران الى الدولت الاسلامیه. اینجا اشتده هم بچه ها از باب افتعال، اشتده افتعل است، اشتدده بوده، دوتا دال در هم ادغام شده و شده اشتده. و انتقال از فارسی به عربی پس از پیوستن ایران به دولت اسلامی شدت گرفت. و فی العصر العباسی ازداد نفوذ اللغت الفارسیت حین شارک الایرانیون فی قیام دولت العباسیت علی ید امثال ابی مسلم الخراسانی و آل برمک. و در عصر عباسی هنگامی که ایرانیان در برپایی دولت عباسی به دست امثال ابو مسلم خراسانی و خاندان برمک شرکت کردند، نفوذ زبان فارسی افزایش یافت. اینجا ما فعل شارکه رو داشتیم، شارکه یا شارک و مشارکت از باب مفاعلت بود. و کان لابن المقفع دور عظیم فی هذا التأثیر فقد نقل عددا من الكتب الفارسیت الى العربیه مثل کلیله و دمنه. ابن مقفع نقش بزرگی در این تأثیرگذاری داشت. او تعدادی از کتاب‌های فارسی مانند کلیله و دمنه را به عربی برگرداند. بچه این ضمیر او اینجا نیومده بود، اما میتونیم توی پرانتز این ضمیر او رو داشته باشیم. ولل فیروز آبادی معجم مشهور باسم القاموس یضم مفردات کثیره باللغت العربیه. و فیروز آبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسیاری را به زبان عربی در بر دارد. و قد بین علماء اللغت العربیت والفارسیه ابعاد هذا التأثیر فی دراساتهم. دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبه های این تأثیرگذاری را در مطالعاتشان یا در پژوهش هایشان آشکار ساختند. بیان یبین و تبیین از باب تفعیل هست، بیان ماضی باب تفعیل هست. فقد الف الدکتر التنجی کتابا یضم الکلمات الفارسیه المعربه سماه معجم المعربات الفارسیه فی اللغه العربیه. دکتر التنجی کتابی را تألیف کرد که کلمات فارسی عربی شده را در بر می گرفت و آن را فرهنگ معربات یا فرهنگ عربی شده های فارسی در زبان عربی نامید. معربات یعنی عربی شده ها. اما الکلمات الفارسیت التي دخلت اللغة العربیت فقد تغیرت اصواتها و اوزانها و نطقها العرب وفقا لألسنتهم. اما صدا و وزن آن واژه‌های فارسی که وارد زبان عربی شد دگرگون شد و عرب‌ها آن را مطابق زبان خودشان تلفظ کردند. فقط بدلوا الحروف الفارسیه گاف چ پ التي لا توجد في لغتهم الى حروف قریبه من مخارجها مثل پردیس فردوس، مهرگان مهرجان، چادر شب شرشف و غیره. حروف فارسی گاف چ پ را که در زبانشان نبود به حروفی نزدیک به مخرجهایشان تبدیل کردند. بچه ها مثلا پ خیلی نزدیک ف هست، بنابراین پردیس رو گفتن فردوس، یا مهرگان رو چون گاف ندارن جیم کردن مهرجان، چادر شب با شرشف نزدیکه، خیلی از جهت تلفظ نزدیکه. واشتقو منها کلمات اخرى مثل یکنزون فی آیت یکنزون الذهب والفضه من کلمت گنج الفارسیه، و واژگان دیگری از آن برگرفتند مانند یکنزونه در آیه یکنزونه ذهب والفضه که معنای این آیه اینه طلا و نقره انباشته می کنند. از کلمه فارسی گنج، یعنی کنز مثل گنج می مونه و به این شکل این رو معرب کردن. علینا ان نعلم ان تبادل المفردات بین اللغات فی العالم امر طبیعی یجعلها غنیه فی الاسلوب والبیان. باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبانهای جهان امری طبیعی است که آنها را در شیوه و گفتار غنی می‌سازد. ولا نستطيع ان نجد لغه بدون کلمات دخیله، و نمی توانیم که زبانی بدون کلمات دخیل پیدا کنیم. کلمات دخیل همون کلماتی هستن که از یک زبان دیگه وارد زبان دیگه میشن، داخل زبان دیگه میشن، به این جهت بهشون گفته میشه کلمات دخیل. کان تأثیر اللغة الفارسية على اللغة العربية قبل الاسلام اکثر من تأثیرها بعد الاسلام. تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی پیش از اسلام بیشتر از تأثیر آن پس از اسلام بوده است. و اما بعد ظهور الاسلام فقد ازدادت المفردات العربیت فی اللغت الفارسیت به سبب العامل دینی. اما پس از پیدایش اسلام یا پس از ظهور اسلام واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی بیشتر شد. دوستان خوبم، میاییم صفحه 48 قسمت درک مطلب. عجب عن الاسئله التاليه مستعينا بالنص، به سوالات زیر با کمک متن پاسخ بده. لماذا ازدادت المفردات العربيه في اللغه الفارسيه بعد ظهور الاسلام؟ لماذا یعنی چرا، برای چه؟ چرا واژگان عربی در زبان فارسی بعد از ظهور یا پیدایش اسلام افزایش یافت؟ خب چرا بچه ها؟ روی متن داشتیم، آخر متن داشتیم، فقد ازدادت المفردات العربیت و فی اللغت الفارسیت به سبب العامل دینی، یعنی به دلیل عامل دینی بود که افزایش پیدا کرد. بعد ای حادث تاریخی اشتد نقل الکلمات الفارسیت الی العربیه، پس از کدام واقعه تاریخی انتقال کلمات فارسی به عربی شدت گرفت؟ خب کی بود بچه؟ بعد از اینکه ایران به دولت اسلامی پیوست، به سرزمین اسلامی پیوست. بنابراین جوابش چی میشه؟ اشتد نقل من الفارسیت الى العربیت بعد انضمام ایران الى دولت الاسلامیه. من هو مؤلف و معجم المعربات الفارسیت فی اللغت العربیه؟ تألیف کننده فرهنگ معربات فارسی در زبان عربی چه کسی است؟ من هو یعنی چه کسی است؟ وقتی ما یک سوال داریم و باید پاسخش رو بدیم، برای پاسخش اون بخش کلمه‌ای که برای استفهام اومده، برای پرسش اومده، حذف می‌کنیم. الان اینجا کلمه پرسشیمون منهوه هست. منهوه رو حذف می‌کنیم و از بعدش می‌تونیم جمله رو شروع کنیم و پاسخش رو در انتهای جمله بیاریم یا هر جایی که در جمله صلاح هست بیاریم. مؤلف و معجم المعربات الفارسیه فی اللغت العربیه هو الدکتر التونجی، آقای دکتر التونجی بوده مؤلف این کتاب. متى دخلت المفردات الفارسیه فی اللغت العربیه، متى یعنی کی، چه وقت، چه وقت یا کی واژگان یا کلمات فارسی وارد زبان عربی شدن؟ کی بود بچه ها؟ از دوره جاهلی این کار صورت گرفته بود. پس متا رو حذفش میکنیم برای پاسخ دادن و از ادامهش میتونیم بنویسیم المفردات الفارسیت و دخلت اللغت العربیت منذ العصر الجاهلی. به ای سبب نقلت المفردات الفارسیت و الى العربیه، به چه دلیل، به ای سبب یعنی به چه دلیل واژگان فارسی به عربی منتقل شد. خب به چه دلیل بود؟ به خاطر تجارت و ورود ایرانیان در عراق بود. پس جوابش میشه به سبب تجارت و دخول الایرانیین فی العراق و الیمن. ای شیء یجعل اللغه غنیه فی الاسلوب و البیان، چه چیزی، ای شیء یعنی چه چیزی زبان را در شیوه و گفتار غنی میسازد. یجعل اللغه غنیتن، یجعل رو اینجا به معنی قرار دادن معنی نمی کنیم، به معنی باعث غنی شدن معنی می کنیم یا به معنی غنی سازی اینجا غنی کردن معنی می کنیم. پس با چه چیزی زبان را در شیوه و گفتار غنی می سازد؟ چی بود جوابش؟ تبادل واژگان میان زبان ها بود. بنابراین جوابش میشه ان تبادل المفردات بین اللغات فی العالم امر طبیعی یجعلها غنیه فی الاسلوب و البیان. دوستان عزیز، میریم سراغ بخش قواعد این درسمون که درباره المعرفت و النکرت هست، یعنی درباره معرفه و نکره، صفحه 49 کتابتون. خب بچه ها، ما برای شناخت این بخش نیاز داریم بدونیم که در زبان فارسی معرفه و نکره به چه چیزایی گفته میشه. در زبان فارسی میدونیم که نکره به چیزی گفته میشه که نزد مخاطب معین، مشخص و معلومه، و نکره به اسمی گفته میشه که در نزد مخاطب مبهم و نامشخص باشه، مثل کتابی، شهرهایی. بنابراین این نامشخصه. حالا میخواییم ببینیم که در زبان عربی ما نکره و معرفه رو به چه شکلی بایستی تشخیص بدیم، چطور بشناسیم، چطور ترجمه بکنیم. بایستی معرفه و نکره رو خوب یاد بگیریم تا بتونیم در زبان عربی هم متوجه بشیم. جا المدرس و معلم آمد. خب الان چه اتفاقی برای همون کلمه المدرس اتفاق افتاد؟ تنوین حذف شد، به جاش ال سر کلمه مدرس اومد و به صورت معرفه هم ترجمه شد. نگفت معلمی آمد، گفت معلم آمد، یعنی معرفه ترجمهش کردیم. وجدت قلمن، قلمی را یافتم. در ترجمه چی داریم؟ یه به انتهای کلمه قلم اضافه شده. و خود قلمن تو عربی چه علامتی داره؟ تنوین داره. تنوین یعنی چی بچه ها؟ یعنی ان، ان، اون، اینها میشن تنوین. حالا که کلمه قلمن در عربی تنوین گرفته، در فارسی هم به صورت نکره ترجمه کردیم. قلمی را یافتم، یعنی با یه نکره در ترجمه آوردیم. اما وجدت القلم، قلم را یافتم، اینجا چون قلم ال داره دیگه ما اینو نکره ترجمه نمی کنیم، بلکه معرفه ترجمه میشه، قلم را یافتم. پس از ظاهر این جملاتی که الان خوندیم متوجه میشیم که نکره بودن در عربی با تنوین بیشتر خودشو نشون میده. ما توی فارسی مثلا میگیم یک مرد را دیدم که می آمد. آن مرد ماسک زده بود. خب به جمله من توجه کنید، یک مرد را دیدم. الان یک مرد اینجا نکره هست، چون از کلمه یک استفاده کردیم. یا میتونیم بگیم مردی را دیدم یا یک مردی را دیدم. خب جمله دوم من چی بود؟ آن مرد ماسک زده بود. یک مردی را دیدم که می آمد. آن مرد ماسک زده بود. تو جمله اول من مرد رو نکره آوردم، گفتم یک مرد رو دیدم یا مردی را دیدم، اما در جمله دوم که خواستم درباره همون مرد صحبت بکنم گفتم آن مرد، یعنی بار دوم که آوردمش اون کلمه رو به صورت معرفه ترجمه کردم. بنابراین در زبان فارسی هم مثل عربی وقتی از یک اسم نکره برای بار اول یاد می کنیم، برای بار دوم اون رو به صورت معرفه میاریم. یه شعری هم در فارسی داریم: دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. ببینید در بیت اول اومده دردیست، دردیست یعنی درد نکره اومده، یعنی یک درد است، دردیست به صورت نکره اومده، اما بار دوم کان را دوا نباشد و بعد دوباره توی بیت بعد گفته پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن، به صورت کین یعنی که این، یعنی به صورت معرفه اومده. در عربی هم بیایید بچه‌ها این مثال رو نگاه کنیم: رأیت افراسن کانت الافراس و جنب صاحبها. خب ما توی این جمله چی داریم؟ رأیت افراسن، افراس جمع فرس هست به معنی اسب‌هایی، یعنی اسب‌هایی را دیدم. پس اینجا چند تا نکته داریم: اسم نکره یا با یک میاد یا آخرش یه داره یا هر دوتاشون رو میتونه با هم بگیره. نکته بعد این که نشانه معرفه ال هست، و نکته سوم این که نشانه نکره معمولا تنوین هست. پس نتیجه میگیریم که اگر یک اسم نکره ای رو در یک جمله ای داشتیم و بعد دوباره خواستیم از اون اسم نکره توضیحی بدیم یا صحبتی بکنیم، در دفعه دوم اون رو به صورت معرفه میاریم: اسب هایی را دیدم، آن اسب ها. حتی میتونیم از این هم استفاده کنیم، بگیم این اسب ها کنار صاحبشان بودن، یعنی اون ال که برای معرفه شدن هست رو به صورت آن یا این ترجمه کردیم. اسمای خاص یعنی اسم افراد یا مکانهای خاصی. در زبان عربی به اسم خاص اسم علم گفته میشه. علم یعنی شناخته شده. بچه اصلا خود کلمه علم یعنی پرچم. پرچم چطور بالا گرفته میشه و همه میبینن میشناسنش؟ اسم علم هم کاملا شناخته شده است و معرفه است. مثل چی؟ مثل گفتیم اسم افراد، مثل مریم، فاطمه، زهرا، علی و الی آخر. و همینطور اسم مکانها مثل تهران، مثل بیروت، مثل مکه و مثل دماوند و هر مکان دیگه. این اسمهای علم از یک زبان به زبان دیگه ترجمه نمیشن. مثلا اسم علی در همه زبانها علی هست. علی وقتی میخواد بره پاسپورت بگیره به زبان انگلیسی هم همون علی نوشته میشه، به فارسی علیه، به عربی علیه و به انگلیسی هم عربی نوشته میشه. ممکنه که یه تغییرات بسیار کوچیکی در تلفظ انجام بشه، اما اصل کلمه همونه. یه نکته خیلی مهم دیگه بچه ها اینجا بایستی توجه بکنیم، اونم این که اسمهای علم یا همون اسمهای خاص حتی اگر تنوین بگیرن هم اون تنوین نشونه نکره نیست، بلکه معرفه هستن. مثلا میگیم محمدون تنوین داره، اما این تنوین نشانه نکره بودنش نیست. محمد همیشه معرفه است. علیون با این که تنوین داره همیشه معرفه است. حسینون تنوین داره، اما با چون اسم علم هست با وجود تنوینش باز معرفه است. و یه نکته بسیار مهم دیگه در این درس اینه که در جملاتی که اسمیه هستن، یعنی مبتدا و خبر داریم، گاهی وقتا خبر تنوین داره، مثل العلم و کنزون، یا مثلا هذا طبیبون. العلم و کنزون یعنی علم یا دانش گنج است. بچه من اینجا اینو گنجی است معنی نکردم، با وجود اینکه کنزون تنوین داره، العلم مبتدامونه، کنزون خبرمونه و با وجود تنوین داشتن معرفه معنی شد. پس اگر در جمله اسمیه که مبتدا و خبر داریم خبرمون نکره بود یعنی تنوین داشت، نیازی به نکره معنی کردنش در فارسی نیست. اما اگر خبرمون صفت داشته باشه، مثلا بشه هذا طبیب ناجحون، یعنی ناجحان صفت برای طبیب باشه، در این صورت ما میتونیم خبر رو به صورت نکره ترجمه کنیم: این پزشکی موفق است. نکاتی که لازم بود رو خدمتتون تا اینجا عرض کردم. یک بخش دیگه از قواعد این درس مونده که برای جلسه بعد انشالله در خدمتتون خواهم بود. روزهای خوبی داشته باشین. التماس دعا در این روزهای نورانی. خدا نگهدارتون.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند، تو یه دنیا بیقراره لحظه
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی فرهنگ. توفیق داشتیم تا در این روز با شما همراه باشیم از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که به ساعت 14 دو بعد از ظهر نزدیک میشیم. انشاءالله دیگر همکارانم در بخش دوم کاری رادیو فرهنگ با شما خواهند بود. امیدوارم روزی که تا اینجا سپری کردید پر از خیر و برکت باشه و ساعات باقی مونده نیز برای شما قرین آرامش، تندرستی و سلامتی باشه. این روزها در ماه مبارک رمضان بیشتر هوای یکدیگر رو داشته باشیم و بیشتر مهر و محبت خودمون رو نثار بکنیم. تندرستی و سلامتی بزرگترین نعمت زندگیه. ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم از محضر شما خداحافظی میکنم. در امان حق، خداحافظ.